ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، یک برنامه زنده با گزارش و گفتگو، تحلیل و خبر از آخرین اخبار جهان، از ایران و جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریر رادیو فردا. دوشنبه شب 24 آذر ماه 1393، 15 دسامبر از تقویم میلادی است که با ما همراه شدید. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امشب با ما امیر همراهی میکنه. از اتاق خبر با ما مینا بهارمست خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و من هم فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شبانگاهی به شما سلام میکنم. در آغاز برنامه شبانگاهی امشب رادیو فردا هم به روال هر شب مروری میکنیم بر آخرین خبرها. بعد از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که در طول این برنامه بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه‌ای در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داد. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن فرد گروگانگیر و یکی از گروگان ها و زخمی شدن سه تن دیگر است. پلیس ضد تروریسم دقایقی پیش از آن به این کافه یورش برده بود. عملیات پلیس پس از گریختن شماری از گروگان ها آغاز شد. بر اساس گزارش ها فرد گروگانگیر یک ایرانی پناهنده با سوابق خلافکاری متعدد بوده است که به گفته خودش قبلا روحانی شیعه بوده اما سپس سنی شده بود. رسانه های استرالیا این شخص را محمد حسن منطقی معرفی کردند که خود را شیخ هارون می نامید. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا بعد از ظهر دوشنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات حل اختلافاتی است که بر سر راه رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای وجود دارد. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن قائم مقام و معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا و همچنین کارشناسانی از سوی دو طرف شرکت دارند. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه روز دوشنبه وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های ایران، وزیران صنایع، نفت، برق و بهداشت سوریه او را همراهی می‌کنند. نخست وزیر سوریه یک هفته پس از سفر ولید معلم وزیر خارجه این کشور به تهران رفته است. در پی آن سفر ایران و سوریه گفتند که از طرح روسیه برای گفتگو میان حکومت سوریه و بخش از مخالفان حمایت می‌کنند. سفر وائل الحلقی به تهران همچنین همزمان است با تلاش‌های سیفن دمیسرا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای میانجیگری جهت برقراری آتش‌بس در شهر حلب که بخشی از آن در کنترل مخالفان مسلح است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه دیدارهای دیپلماتیکش در ایتالیا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روم گفتگو کرد. تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت کامل در سازمان ملل موضوع عمده گفتگوی جان کری با نخست وزیر اسرائیل گزارش شده است. فلسطینی‌ها گفتند که قصد دارند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند برای پایان اشغال کرانه غربی ضرب العجل دو ساله تعیین کنند. جان کری از یکشنبه هم در روم با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری ها آقای کری امشب با وزیران خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در پاریس دیدار می کند و روز سه‌شنبه هم در لندن با صاحب برائقات مذاکره کننده اصلی تشکیلات فلسطینی و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل سازمان هلال احمر 9 زائر ایرانی صبح دوشنبه در بازگشت از عراق در تصادف یک تریلی با دو وانت حامل آنها در نزدیک مرز مهران در داخل عراق کشته شدند. این حادثه 21 نفر مجروح داشته است. و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا لحن تند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را خطاب بین اتحادیه پس از محکوم کردن یورش به رسانه این کشور مایه تعجب خواند. خانم موگرینی افسون همین هفته پیش بود که من با آقای اردوغان در آنکارا دیدار و گفتگو کردم. رجب طیب اردوغان روز دوشنبه از یورش پلیس به دفتر روزنامه زمان و یک شبکه تلویزیونی نزدیک به فتح الله گلن رقیب خود دفاع کرد و گفت که این بازداشته ارتباطی با آزادی بیان ندارد، بلکه موضوع خیانت و توطئه چینی مطرح است و به اتحادیه اروپا مربوط نیست.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که براتون چه مطالبی آماده کردند در برنامه شبانگاهی امشب. بشنوید. گزارش ها کیست گروگانگیر ایرانی کافه لینت در سیدنی کشته شده است. روزنامه های آزاد ساکت نمی شوند شعار شهروندان ترکیه در اعتراض های خیابانی، پلیس 10 نفر را بازداشت کرده است. پلیس در فرانسه 10 نفر را به اتهام ارتباط با گروه های جهادی دستگیر کرده و همزمان شهروندان در شهرهای دیگر اروپا اعتراض های علیه اسلامی شدن اروپا برگزار می کنند. و نگاهی به اظهارات اخیر علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، که می گوید ما قواعد بازی را بلد نیستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، با ما تا پایان این برنامه زنده همراه بمانید. در خبرها شنیدید که پلیس ضد تروریسم استرالیا با حمله به کافه در مرکز تجاری سیدنی به ماجرای گروگانگیری پس از 16 ساعت پایان داده. آخرین گزارش ها کیست که فرد گروگانگیر کشته شده. همراه همکارم الهه روانشاد اینجا با ما همراه هست، پیگیری کرده آخرین خبرها رو از سیدنی. خانم روانشاد، بفرمایید که پیش از هر چیز، قبل از اینکه به آخرین تحولات بپردازیم، به ما بگید که اساسا چند نفر کشته شدند و مجروح شدند در این اتفاق؟
اول سلام میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان گرامی. خبرها حاکی از کشته شدن 2 نفر از جمله خود گروگانگیره. مجروحان حادثه هم از 5 تا 7 نفر ذکر شدن. اینها همونهایی هستند که در فیلم‌های منتشر شده با برانکارد از صحنه حادثه پس از آزادسازی کافه و گروگانگیرها خارج شدن. وضعیت 3 تن از مجروحان پیشتر وخیم گزارش شده و منتظر کنفرانس خبری پلیس استرالیا هستیم تا اطلاعات بیشتری در این باره کسب کنیم.
خانم روانشاد، حالا پیش از اینکه کنفرانس برگزار بشه، آخرین تحولاتی که در ارتباط با این موضوع بوده رو برای همراهان ما بفهمید.
پلیس ضد تروریسم و نیروهای واکنش سریع استرالیا ساختمان محل کافه و شکلات فروشی لینت رو در محاصره داشتن و پس از بیش از 16 ساعت که ماجرای گروگانگیری در اون ادامه داشت، در حدود ساعت 2 بامداد سه‌شنبه البته به وقت محلی، از 2 طرف پشت و جلو به درون اون ساختمان حمله ور شدن. هجوم پلیس پس از اون اتفاق افتاد که چند گروگان در حالی که دستاشونو به نشانه تسلیم بالای سرشون گرفته بودن از کافه بیرون دویدن. صداهایی که شبیه به انفجار یا شلیک اسلحه بود به گوش می رسید و پلیس هم همزمان از 2 سو وارد ساختمان شد و اکنون دیگه این ماجرا به طور قطعی به پایان رسیده.
خانم روانشاد، گروگانگیر اعلام شد که ایرانی است و خودش رو شیخ مینامه. اطلاعات بیشتری که در مورد این شخص منتشر شده رو بفرمایید.
من هارون مونس، شیخ هارون یا محمد حسن منطقی که گروگانگیر کافه لین در سیدنی معرفی شده، متولد ایرانه، از سال 1996 یعنی 18 سال پیش به استرالیا پناهنده شده. در این سالها اتهاماتی هم به او وارد شده، متهم به 40 فقره جرم و تعرض جنسی و متهم به دست داشتن در قتل همسر سابقش شده و همچنین شبکه‌های خبری گفتن که از قول وکیل پیشین او گفتن که ایدئولوژی اون آنچنان قوی بوده که عقل سلیمش رو مخدوش کرده. یکی از اتهامات که رسانه‌های استرالیا خیلی به اون اشاره می‌کنن، نامه‌های بسیار تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز اون به خانواده سربازان استرالیایی که در خارج از کشور از جمله در افغانستان و این کشورهای خاورمیانه کشته شدن. اون نوشته که فرزندانشون رو با نام‌های ناشایستی خطاب کرده که موجب ناراحتی اونها شده. رسانه‌های استرالیا اون رو شیخ جعلی و گرگ تنها نام نهادن. معتقدند که او پیروان زیادی نداشته و تنها عمل می‌کرد.
خانم روانشاد، خیلی کوتاه نگاهی بکنیم به واکنش‌هایی که در استرالیا درباره موضوع بود.
واکنش‌ها اینه که روحانیان بلندپایه استرالیا این گروگانگیری‌ها رو محکوم کردن و سیدنی در حال حاضر کاملا مبهوت و ساکت و بعد منتظر موند. اما هشتگی در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده به نام من با تو همراه خواهم بود، که البته این ترجمه منه، I will ride with you اسمش هست و داستانش از اونجاست که راشل جیکوب، یک خانم استرالیایی در یک وسیله نقلیه عمومی، یک خانم محجبه رو میبینه که از ترس میخواسته که روسریشو در بیاره و اون میگه که ما با شما همراه خواهیم بود، روسریتو به سرت کن. و 10,000 نفر آماده شدن تا فردا به وقت ما روز خانم های محجبه و مسلمانان رو همراهی کنن برای اینکه کسی احیانا به اونها تعرضی نکنه.
بله، در حقیقت پروژه مبارزه با اسلام حراسی است که پدیدآورندگان این هشتگ دنبال میکنن. خیلی سپاسگزارم همکارم الهه روانشاد با ما همراه بود در استودیوی خبر رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در فرانسه پلیس بامداد دوشنبه در عملیاتی سراسری 10 نفر را در چند شهر این کشور از جمله پاریس و تولوز به اتهام ارتباط با گروه‌های جهادی بازداشت کرده است. این افراد به اتهام ارتباط با شبکه‌ای دستگیر شدند که جوانان را برای پیوستن به گروه‌های جهادی به سوریه می‌فرستاد. این در حالی است که در هفته‌های گذشته در اروپا در چند شهر به ویژه در آلمان گروه‌های ابراز وجود سیاسی کردند و گفتند که مبارزه می‌کنند با اسلامی شدن اروپا. بشنویم از جواد کوروشی.
در حالی که در صحنه‌های جنگ میان اسلامگراهای افراطی دولت اسلامی و نیروهای ائتلاف غرب و عرب در سوریه و عراق گلوله و بمب رد و بدل می‌شود، در خیابان‌های شهرهای اروپا درگیری‌های سیاسی میان گروه‌های مخالف اسلام افراطی با مقام‌های دولتی از یک سو و با مدافعین تکثرگرایی از سوی دیگر به شدت در جریان است. در آلمان یکی از بزرگترین کشورهای اروپا با کمی بیش از 10% جمعیت مهاجر، راهپیمایی بیش از 10,000 نفر در شهر درستن در هفته گذشته در مخالفت با به گفته راهپیمایان اسلامی شدن اروپا طوفانی از بحث و درگیری‌های اجتماعی را به راه انداخته است. به ویژه اینکه این راهپیمایی در ایالتی از آلمان بود که تنها حدود 2% جمعیت غیر آلمانی و رقمی کمتر از آن مسلمان دارد. حرکت موسوم به پگیدا یا میهن پرستان اروپا علیه اسلامی شدن غرب، دومین جنبش راستگرا پس از گروه AFD آلترناتیو برای آلمان است که وارد صحنه سیاسی شده است. به گزارش رسانه‌های آلمان، سازماندهان این راهپیمایی گروه‌های راست افراطی بودند و به همین دلیل تشخیص مرز روشن میان گروه‌های بیگانه ستیز راست افراطی و کسانی که از اسلام هراس دارند چندان آسان نیست. شبکه اول تلویزیون آلمان روز یکشنبه گزارش داد که زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان و وزیر اقتصاد این کشور، از جنبش پگیدا خواسته است مرز خود را با نئونازی‌ها روشن کند. رالف یگر، وزیر داخلی ایالت نوردراین وستفالن، هم 4 روز پیش در کنفرانس سالانه وزرای داخلی ایالات آلمان پگیدا را نئونازی‌های کت و شلوار پوش خواند. توماس دمزیه، وزیر کشور آلمان، در گفتگو با شبکه اول تلویزیون آلمان با تاکید بر این که جامعه آلمان با خطر اسلامی شدن روبرو نیست گفت پگیدا می‌خواهد از ترس‌ها و نگرانی‌های مردم عادی به سود خود بهره برداری کند. مخالفت‌های ساکنین محله‌های شهرهای آلمان با سازماندهی سکونت جنگ‌زدگان سوری و دیگر پناهندگان در شهرهای مانند هامبورگ، برلین و نورنبرگ هم به باور در هم‌آمیختگی احتمالی جنبش‌های مخالف با اسلام افراطی با جنبش‌های نژادپرستی و بیگانه ستیز دامن زده است. در حالی که پنجشنبه شب محل‌های آماده شده برای سکونت پناهندگان در شهر نورنبرگ طعمه آتش کینه راستگراهای افراطی شد، روز یکشنبه حدود 15,000 نفر از ساکنین شهر کلن برای اعلام مخالفت خود با نژادپرستان به خیابان آمدند. اما این تنها آلمان نیست که با پدیده گروه‌های خواهان مبارزه با اسلام افراطی آمیخته با راستگرایی و بیگانه ستیزی دست به گریبان است. دولت اتریش لایحه جدید قانون اسلام را به بحث گذاشته است، قانونی که قرار است مانع از رویکردهای افراطی به ویژه در میان جوانان شود و اسلامی را تقویت کند که در انطباق با ویژگی‌های جامعه اتریش است. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، در هلند گرت ویلدرس، سیاستمدار 50 ساله‌ای که سالها در پارلمان هلند مبارزه با اسلام را رهبری می‌کند، نفرت خود از اسلام را با نتیجه تجربه خود در سفرهایش به کشورهای عربی و علاقه شدیدش به اسرائیل توضیح می‌دهد. حزب اسلام پس از تأسیس خود در بلژیک در سال گذشته خواستار اجرای قوانین شریعت در بلژیک شد که واکنش شدید دولت و افکار عمومی در این کشور را به دنبال داشت. نگرانی اروپاییان این است که جنگ و خونریزی در خاورمیانه توسط اسلامگراهای اروپایی که در اروپا متولد و بزرگ شدند و اکنون در کنار داعشی‌ها در سوریه و عراق می‌جنگند به اروپا منتقل و این جوامع را با چالش‌های تازه روبرو کند. بر پایه تخمین نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی، نزدیک به 2,000 نفر از شهروندان کشورهای اروپایی با پیوستن به گروه داعش خطری بالقوه برای اروپا شدند.
در گزارش این هفته کارنامه اعتراض تشکل‌های کارگری ایران به افزایش قیمت انواع نان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
روز یکشنبه ترکیه شاهد بازداشت‌های گسترده در جریان اعتراض شهروندان بود. مقابل دفتر روزنامه زمان هنگام بازداشت سردبیر این روزنامه، صدها تن از مردم و روزنامه‌نگاران پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی برخی از آنها نوشته شده بود: روزنامه‌های آزاد ساکت نمی‌شوند. بازداشت‌های روز یکشنبه که زمزمه‌های آن از هفته گذشته به گوش می‌رسید، با واکنش آمریکا و اتحادیه آمریکا، اتحادیه اروپا روبرو شده است. هانا کاویانی همکارم گزارش می‌دهد.
به عنوان دوست و متحد ترکیه، ما از این کشور می‌خواهیم که بنیان‌های دموکراتیک خود را نقض نکند و در راستای حمایت از آزادی رسانه‌ها و سایر ارزش‌های دموکراتیک اقدام کند. این واکنش وزارت خارجه آمریکا به بازداشت‌های گسترده روز یکشنبه در ترکیه بود. بازداشت‌هایی که از ساعت اولیه بامداد یکشنبه در 13 شهر و به طور همزمان آغاز شد و در پی آن دست کم 27 نفر بازداشت شده که خبرگزاری آناتولی از آزادی 3 تن از آنها خبر داده است. سردبیر روزنامه زمان، مدیر شبکه خبری سامانیولو، تهیه کننده دو سریال تلویزیونی، یک کارگردان سریال‌های تلویزیونی و رئیس پیشین شعبه مبارزه با ترور اداره پلیس در استانبول از جمله بازداشت شدگان روز یکشنبه هستند. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داد که قرار بازداشت برای 31 نفر صادر شده بود. افرادی که بازداشت شدند بنابراین گزارش به استفاده از ارعاب و تهدید برای تلاش در راستای جعل و افترا و در دست گرفتن حاکمیت کشور متهم شدند. بازداشت شدگان و رسانه‌های مطبوعشان روزنامه اسلامگرای زمان و شبکه تلویزیونی سامانیولو از رسانه‌های نزدیک به فتح‌الله گولن هستند. گولن 73 ساله رهبری مذهبی است که ساکن آمریکاست و میلیون‌ها هوادارش در 150 کشور دنیا پراکندند. جنبش گولن همچنین مدارس و مؤسساتی در سراسر دنیا دارد. فتح‌الله گولن که این روزها رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه او را دشمنی سرسخت می‌داند، در مقطعی همراه و متحد اصلی او بوده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
می‌دونیم که سال پیش همین روزها بود که قوه قضاییه و پلیس ترکیه که بیشتر تحت نفوذ و جنبش گولن بودند دست دادن به یه سری دستگیری‌ها علیه مقامات دولتی، مقامات بانکی و به نوع اون افراد نزدیک به دولت آقای اردوغان، و به اینها اتهامات فساد زده شد از جمله در رابطه با فروش سیاه طلا به ایران. همه اینها باعث شد که بیش از پیش نبرد این دو جناح مذهبی در درون ترکیه، یعنی جنبش گولن و حزب عدالت و توسعه، به یک فاز جدیدی وارد بشه. این دو جنبشی که خب در دهه‌های گذشته به خاطر مقابله با ارتش و نیروهای سکولار در اتحاد با هم بودن، مدید ظرف این سالها با توجه به که هر کدومشون سهم بیشتری از قدرت رو میخواد و یه سری مسائل دیگه از جمله اختلافات بر سر مسائل اقتصادی و مسائل سیاست خارجی، بیش از پیش با هم درگیر شدن.
این درگیری تا جایی پیش رفت که رجب طیب اردوغان روز جمعه هشدار داده بود که هواداران آقای گولن را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر خواهد کرد و افسوده بود که ترکیه با یک شبکه ساده روبرو نیست و این شبکه‌ای از کسانی است که آلت دست به گفته آقای اردوغان نیروهای شیطانی در داخل و خارج ترکیه شدند. رئیس جمهوری ترکیه خصوصاً با هدف قرار دادن رسانه‌های این کشور و بازداشت روزنامه‌نگاران از سوی منتقدانش به استبداد محکوم می‌شود. حبیب حسینی فرد در این باره معتقد است:
آقای اردوغان بیش از پیش یا حزب اداره توسعه داره میره به طرف دوری از کشورهای غربی، به طرف بستن بیشتر جامعه. در نظر بگیریم که در همین ظرف این روزهای اخیر هم از بازگشت به خط عثمانی یا نفوذ بیشتر اسلام در مدارس صحبت کرده، بیش از پیش پلیس رو امکان دادن که دست به اسلحه بشه در مقابله با تظاهرات، اجازه به صدا تفتیش از خونه ها رو بدون حکم قانونی به پلیس دادن.
در واکنش به بازداشت‌های روز یکشنبه، اتحادیه اروپا هم در کنار آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر آن را محکوم کرده و مغایر با ارزش‌های این اتحادیه خوانده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان مسئول سیاست گذاری کشورهای همسایه در اروپا و پذیرش اعضای جدید در بیانیه مشترکی به سفر اخیر خود به ترکیه اشاره کرده و گفتند این عملیات مغایر با ارزش‌ها و معیارهای بنیانی است که ترکیه بر مبنای آنها می‌خواهد به عضویت اتحادیه اروپا درآید.
حالا کاویانی بود که گزارش میداد. شنونده و همراه برنامه شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 10:19 شب هست در تهران. صدای خوب شما آماده پخش است، با هم میشنویم.
آقای روحانی، اعتدال و تعدیل بعد از یک سال و اندی به این معناست که خانم ستودو فامیلش رو، همسرش و فرزندانش رو در اتوبان بگیرن مامورای وزارت اطلاعات شما، با ماشین یا آتشون بکنن و تو کف ماشین بخوابونن. این است اعتدال و تعدیل شما آقای روحانی؟ یک سال و اندی گذشت، وای به روزی که صبر این ملت به سر آید.
آیا این سرزمداران حکومت، کسانی که امور دولت و ملت رو دستشونه، آیا نالو صدای مردم رو از رادیو فردا میشنون؟ اگر میشنون چرا به دادانها نمیرسن؟ در جای خوندم از دود آه یتیمان و سرشک بیوه زنان حذر باید، سیل خیز است و بلا انگیز.
تا کنون بیش از 7-8 مرتبه لااقل در مطبوعات کشور اومده که آقای سعید مرتضوی از کار قضاوت به مدت 5 سال محروم شدن یا برای همیشه. هیچ کس سوال نمیکنه که اصلا چه کسی اجازه داد ایشون بدون طی مدارج تحصیلی و داشتن صلاحیت قضاوت به این کار گمارده بشه. از اول خطا بوده. یه انسان خطاکار که قانون رو ندیده میگیره، این آدم چطور صالحه در یک مسند قضایی بالا قرار بگیره؟ خب این نشون میده که ایشون رو گذاشتن با همین خصوصیات یک کارایی رو براشون انجام بده. وقتی مأموریتش تموم شده و گندش به قول معروف در اومده، دیگه لازمش ندارن. ولی اعتقاد من بینه که این افراد از ابتدا نباید اصلا گذاشته بشن سر این کارا.
هر جایی که ساندویچ و ساندویچ مجانی بدن، بعضی از ایرانی ها هجومی میرن. اینجوری رژیم باقی مونده با ساندویچ و ساندویچ مجانی.
دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا بود که شنیدیم. یادآوری میکنم که اینها صرفا دیدگاه های همراهان این برنامه هست و رسانه رادیو فردا رو سیاست هاش رو بازتاب نمیده. سپاسگزارم از اینکه با ما در تماس هستید. اما علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، میگوید که ما قواعد بازی را بلد نیستیم. این چهره شاخص جامعه روحانیت مبارز روز دوشنبه از فقدان تحزب و ابزار دموکراسی در ایران ایراد گرفته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان از یک تحلیلگر سیاسی آشنا به زیر و بم‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناس گرایش‌های گوناگون جناح محافظه‌کار خواسته است که تازه‌ترین گفته‌های علی اکبر ناطق نوری را تفسیر کند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
آنجا که آقای ناطق بر تحزب تاکید میکنه، خب به حرفای تکراری است و مصروف به سابقه از ایشون زیاد شنیده شده. اما اون بخشی که حرفای ایشون در مورد تحزب رو قابل اعتناتر میکنه در این مقطع، یعنی حدود یک سال مانده به انتخابات مجلس، این هست که هشدار میده نبود احزاب جدی موجب موج سواری و یا قبیله بازی میشه. این نشانه ایست از نگرانی طیف اول راستگراهای کشور مثل آقای ناطق، طیف اعتدالگرایان افرادی مثل هاشمی و روحانی و نهایتاً اصلاح طلبانی مثل خاتمی از بازگشت دوباره جریان بی‌هویتی مثل جریان آقای احمدی نژاد.
با توجه به اینکه آقای ناطق نوری از چهره‌های شاخص و عناصر متنفذ محافظه‌کار جناح معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی ایران به شمار میره و به آفت‌های نظام سیاسی ایران اشراف داره، موانع پیشبرد تحزب و پایان دادن به روش حذف و گسترش توسعه سیاسی و دموکراسی چیه پس؟
دلیل اجمالی اول این هست که مسئولان جمهوری اسلامی اصولا همیشه دیر میرسند، یعنی همیشه وقتی به حرفای کارشناسان میرسند و اون رو قبول میکنند که دیگه قدرت اجرایی اون اول رو ندارن و نسل جدید و بی تجربه ای جایگزین اونها شده. نمونهش آقای ناطقه. درسته که ایشون از سال 78 به صورت جدی از تحزب دفاع میکنه، اما زمانی که نبض مجلس رو در دست داشت عملا هیچ اقدام جدی نکرد. نمونه جدی دیگه خود آقای لاریجانی است. آقای دکتر لاریجانی روزها یک حزب فراگیر برای اصولگرایان راه اندازی کرده و در صدا و سیما و رسانه ها به شدت از تحزب دفاع میکنه. اما همین آقای لاریجانی زمانی که رئیس صدا و سیما ایران بود، احزاب رو فرقه ها و باندبازی ها و باندها میخوند و شعار حزب فقط حزب الله رو سر میداد، شعار حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، که در دفاع از آیت الله خامنه ای سر داده میشه، هم از در واقع اختراعات و ابداعات آقای لاریجانی است. دلیل دوم این هست که ساختار سیاسی اجتماعی ایران اساسا توسعه نیافته است. از مردم گرفته تا نخبگانش علل اغلب با شفافیت و کار گروهی مشکل دارند و این مشکلی تاریخی است. و دلیل سوم هم اجمالا مشکلات ساختاری خود جمهوری اسلامی است، یعنی قوانین اجرا نمیشه، اساسا قدرت حاضر نیست منتقد و دیدگاه مخالف رو به رسمیت بشناسه. هر گروه، انجمن، حزب یا حتی رسانه‌ای به مجرد اینکه مخاطب خاص خودش رو پیدا میکنه و جدی میشه، یا توقیف و منحل میشه یا در سایه تهدید و زندان عملا ناکارآمد میشه.
اخیراً گزارشهایی از تلاش‌های هماهنگ آقای ناطق نوری، حسن روحانی رئیس جمهور، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و چهره شاخص جناح اصلاح طلب پیشاپیش انتخابات مجلس در سال آینده منتشر شده که هم آقای هاشمی رفسنجانی تکذیب کرده و هم در جناح مقابل محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس. شواهد در این باره چی را نشون میده با توجه به اینکه شما گفتین نگرانی هایی درباره انتخابات مجلس آینده هست؟
ببینید، الان 5 جریان جدی دورخیز خودشون رو برای انتخابات مجلس شروع کردن. جریان اول آقای احمدی نژاده که دوباره سفرهای استانیشو در سکوت البته شروع کرده، نامه میگیره از مردم و به اونجا رسیده که آقای مشائی هفته گذشته اعلام کرد اگر من آسیب میزنم به آقای احمدی نژاد از اون فاصله میگیرم. جریان دوم آقای لاریجانی است و همفکرانش که دارن حزب گسترده‌ای رو درست میکنن. جریان سوم جبهه پایداری و طرفداران آقای مصباح یزدی هستند. جریان چهارم بخشی از اصلاح طلبان هستن که اخیراً تشکل ندا، حزب ندا رو انداختن، یا فعالیت‌هایی که آقای عارف میکنه. و نهایتاً جریان پنجم مثلث آقای خاتمی، هاشمی و روحانی است. آقای ناطق به شخص منزوی است و خیلی در فعالیت‌های امروز سیاست ایران حضور نداره یا حضوری در متن نداره، اما بدون تردید به فعالیت‌های مثلث خاتمی، هاشمی، روحانی نزدیک خواهد بود و از اون حمایت خواهد کرد.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. 10:26، 27 شب در همین لحظه هست در تهران. همراه هستید با ما و به فریدون فریبرز غریب میپیوندیم و با هم آخرین خبرهای ورزشی رو از این مفسر و کارشناس ورزشی میشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از مسئولان ایرانی خواست تا با حل مشکل بازیکنان ممنوع الخروج به موفقیت تیم ملی کمک کنند. فدراسیون فوتبال امروز در مورد 2 بازیکن ممنوع الخروج اعلام کرد. محمد نوری کاپیتان پرسپولیس روز چهارشنبه با رفع مشکل مالیاتیش راهی آفریقای جنوبی می شود، اما تکلیف سروش رفیعی بازیکن فولاد خوزستان که مشکل سربازی داشته هنوز روشن نیست. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود برای برپایی یک اردوی 10 روزه روز گذشته با 23 بازیکن راهی آفریقای جنوبی شود، اما 2 بازیکن نامبرده در فرودگاه ممنوع الخروج شدند و از همراهی تیم ایران باز ماندند. در رقابت‌های ژیمناستیک جایزه بزرگ ژاپن، هادی خناری نژاد عضو تیم ملی ژیمناستیک ایران در ماده دارحلقه به عنوان نایب قهرمانی رسید. در این رقابت‌ها که ارتقای امتیاز برای کسب سهمیه المپیک 2016 ریو را هم در پی داشت، ورزشکاری از اوکراین در سکوی اول ایستاد و ژیمناست آمریکا هم بعد از نماینده ایران سوم شد. در رقابت‌های هفته 17 لیگ دست دوم فوتبال اسپانیا شب گذشته تیم اوساسونا با گلزنی بازیکن ایرانیش جواد نکونام 2-1 تیم وایادولید را شکست داد. در این دیدار نکونام در دقیقه 4 گل اول تیمش را به ثمر رساند. اوساسونا با این پیروزی با 19 امتیاز به رده 16 جدول صعود کرد. و قرعه کشی مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امروز در نیون سوئیس انجام شد و تیم‌های صعود کرده به این مرحله حریفان خود را شناختند. 2 نبرد بارسلونا با منچستر سیتی و چلسی با پاریس سن ژرمن از بازی‌های مهم این مرحله اند. رئال مادرید قهرمان فصل پیش هم حریف شالکه آلمان شد. در 5 بازی دیگر بایر مونیخ با شاختار دونتسک، بورسیا دورتموند با یوونتوس، اتلتیکو مادرید با بایر لورکوزن، آرسنال با موناکو و پورتو با بازل به مسافه هم می روند. دور رفت مرحله یک هشتم طی روزهای 28 و 29 بهمن ماه سال جاری انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فریبرز غریب همراه بودیم، خبرهای ورزشی رو مرور کردیم. به پایان برنامه شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در اینجا من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب به ما بپیوندید. 12 شب به وقت شما در تهران با مجله نیمه شب با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.